رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 7 مهر ماه سال 93 برابر با 29 سپتامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمد نوریزاد را میشنوید. به دنبال آن بیانیه جمعی از معلمان ایران را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
سلام و درود به شما آقای نوریزاد، شبتون بخیر.
من در خدمتتون هستم جناب روشن.
زنده و پایدار باشید. من بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم از شما سپاس میگم به خاطر فضایی که برای سخنان در گلو مانده ما فراهم میکنید. زحمت میکشید، به هر حال سهم شما هم ارزشمند و قابل تقدیر.
آیه نوریزاد، اجازه بدید که اول از ماجرای هستی که شما آن را نکبت هستی نامیدید شروع کنیم. همانطور که در جریانید، هفتمین دور مذاکرات توافق جامع هستی میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 بعد از 10 روز بدون نتیجه در نیویورک به پایان رسید و این در حالی بود که حسن روحانی در همون نیویورک عنوان کرد، این جملاتش رو من میخونم آیه نوریزاد: زمان باقی مانده برای مذاکره کوتاه است و پیشرفت هایی که در روزهای گذشته مشاهده کرده ایم بسیار بسیار کند بوده است. ما باید حرکتی سریع‌تر در پیش گرفته و با توجه به واقعیت‌ها این توافق را به نتیجه برسانیم. این توافق نه تنها به نفع ایران و 5+1 بلکه به نفع ثبات و امنیت کل منطقه و آغازی برای راه طولانی همکاری و مشارکت خواهد بود. از سوی دیگر اوباما عنوان کرده بود که معتقدم که اگر بتوانیم مسئله برنامه اتمی ایران را حل کنیم، قدمی مهم در راهی طولانی به سوی روابطی متفاوت و مبتنی بر منافع و احترام متقابل برداشته ایم. ما به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستیم و حق مردم ایران برای دستیابی به انرژی اتمی صلح‌آمیز را به رسمیت می‌شناسیم. آیه نوریزاد، پرسشم اینه که نگاه و ارزیابی شما به این ماجرای هسته‌ای که در واقع اسم با مسمای نکبت هسته‌ای به آن نهاده اید و در نامه سیوم خود رهبری را به خاطر رهبری این نکبت خلق کرده اید چی هست؟
بله، سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبتون و هم میهنان عزیزمون. ببینید، ماجرا این هستش که حاکمان ایران به ویژه شخص رهبری به دنبال ساخت بمب اتمی بودند و ما تردیدی در این نداریم. یعنی بسیار ابلهانه است که شما میلیاردها سرمایه گذاری بکنید برای اینکه مثلا برای مصارف داخلی کشاورزی و دارویی و بیمارستانی مثلا اورانیوم رو غنی بکنید. این بسیار ابلهان است، خودشون هم میدونن. شما نمیتونید به صلاح جریان صلح‌آمیز رو در مدار کارتون قرار بدید و 16 سال کار مخفیانه 10 متر 20 متر زیر زمین تأسیسات بسیار معظم ایجاد بکنید. منتها اینها آدم های کم خردی بودند، بازی خوردند و نقشه هایی داشتن مبنی بر این که ما با استفاده از روسیه و نیاز مالی که روس ها دارند بعد از این که حالا شوروی فرو پاشید، روس ها لحاظ مالی در یک بحران معلق بودند و پیشنهاد هسته‌ای ایران برای اونها بسیار جذاب بود و همینجور کره شمالی. اینا آمدن، البته جاسوسان روس این ایده رو در کافه سرداران سپاه گذاشتن و سرداران سپاه هم این رو بردن با بیت مطرح کردن. این آن چیزیست که من فهم میکنم و عقل تأییدش میکنم که آقا ما میاییم از این نیاز مالی اینها استفاده میکنیم و ازشون هم تعهد میگیریم که این ماجرا رو محرمانه نگه دارن. توی دنیا هم مرسومه، اسرائیل رو چجوری هسته‌ای کردن، هند رو چجوری هسته‌ای کردن، پاکستان رو چجوری هسته‌ای کردن، خب ایران رو هم هسته‌ای میکنن و بعد یه دفعه ما سر بلند میکنیم خودمون رو به صلاح جزء باشگاه های هسته‌ای اعلام میکنیم و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار میدیم. این بود که میلیارد ها پول رو ریختن توی کاسه روس‌ها و روس‌های زیرک با این ابلهان و کوته فکران که فکر میکردن به محض اینکه بمب اتمی داشته باشن دیگه اسرائیل شروع میکنه به لرزیدن، امریکا شروع میکنه به لرزیدن و اگر لازم باشه با یک بمب هسته‌ای اسرائیل رو از روی سطح زمین محوش میکنن و به این شعار دیرینه انقلاب مثلا جامعه عمل میپوشنن، وارد یک بازی ابلهانه‌ای شدن که ذخایر پولی و نقد ما رو به تاراج دادند. و این اواخر که حالا مثلا شورای عالی امنیت ملی مثلا یه گوشه کار رو گرفته بود، دولت‌ها یه گوشه کار رو، سپاه یه گوشه کار رو، این اواخر رسماً خود آقای خامنه‌ای مدیریت جریان هسته‌ای رو رأساً به عهده گرفت و پیش برد. حالا مثلا احمدی نژاد آمد با شلتاخ ها و هیاهوها و نمیدونم ورقفاره ها و اینها دقیقا در اون ریلی پیش رفت که پیش پای او گذاشته بودن. منظور من از این مقدمه در هم پیچیده این هستش که کودکانی در ایران بر سر کارن که شکل یک کودک آخونده و حالا شده مثلا یه شخصیتی برای خودش، شکل دیگری از یک کودک مثلا شده یه سردار بف کرده سپاه، شکل دیگری از یک کودک شده مثلا رئیس جمهور. کودکان اینجا بر سر کارند، یعنی خردمندی مبتنی بر باورهای بزرگ و کلان نگری در کار نیست. این کودکان نشستن مثل بازی مثلا فرض کنید که از این بازی‌های کامپیوتری فکر کردن که حالا اگر بمب اتمی داشته باشند دنیا در برابر قدرت اینها سکوت میکنه و چون اینا آدم های نامتعادلی هم هستن یه دفعه دیدید که مثلا شلیک کردن و یک ماجرای اتمی در دنیا سامان دادن. ولی فریب خوردن به راحتی، مثل یک کودکانی که حالا مثلا یه اسلحه هفتیر قلابی میدن دستشون چقدر ذوق میکنن. اینا هم با دیدن تأسیسات زیرزمینی که روزها براشون سامان دادن، هی مرتب فریب خوردن، اونا هم پول گرفتن. یا مثلا در مورد نیروگاه اتمی بوشهر، چقدر روزها از این ابلهان پول مکیدند و بردن. خلاصه ماجرای هستی یک نکبت بزرگی است که نسل‌های برنیامده ما رو هم بدهکار خودش کرده. یعنی ما بچه‌هامون که هنوز به دنیا نیامدن، انگار یه دفترچه حسابی توی دستشونه که باید قسط بپردازن. و این نبوده مگر بیخردی آخوندهای حاکم بر ایران و سرداران سپاه که از اونها بیخردتر و نهایتاً آلت دست قدرت‌هایی مثل روس و حتی خود امریکا و حتی خود اسرائیل. ما چقدر الان توی زندان اوین جاسوس اسرائیل داریم، سردار سپاه جاسوس اسرائیل، نمیدونم سرهنگ سپاه. اینا هستن. یعنی نکبت هستی از بیخردی این سمت صورت گرفته و از زیرکی سمت دیگر و از هیاهوها و هیجاناتی که میتونن کودکان برای خودشون داشته باشن. الان شما نگاه بکنید، میلیاردها سرمایه توی این تأسیسات هستی با درهای پلم شده. حالا مثلا 10 تا سانتریفیوژ هم بیشتر کار کنه، 100 تا 1000 تا، ولی تهش یک بنبست بزرگه. و اینا میدانن، مثلا رهبر ایران میدانه که باید به تاریخ پاسخگو باشه. حالا امروز سر مردم رو شیره مالیدن، رفت روی تخت بیمارستان و بقیه هم رفتن دیدنش، ولی فردا باید به تاریخ اینا جواب بدن که آقا با چه تمهیدی، با چه فهمی، با چه خردی شما وارد جریان هسته‌ای شدید که تهش به بنبست رسید. یعنی الان این همه تأسیسات هسته‌ای کوچکترین کارایی نداره و اینها رو نمیشه فروخت، نمیشه به صورت اسقاطی به کسی داد، نمیشه آبش کرد، از فلزش استفاده کرد، همینجوری مانده و سرمایه هاییست که دود شده رفته. از اون طرف جالب، روزها که خودشون این تأسیسات رو به کار انداختن، خودشون در جمع کشورهای 5+1 جز به تحریم کنندگان ایران قرار گرفتن و اینا اینقدر ابلهن که باز دارن شعار میدن که ما با روزها بازم قرارداد میبندیم برای نیروگاه های بیشتر. خلاصه من احساس میکنم خیلی مشکوکه قضیه، خیلی مشکوکه. احساس میکنم هرچه که روزها دیکته میکنن، سرداران سپاه و ایت رهبری دارن اجرا میکنن. با این همه آسیبی که از روزها دیدن اینها، و این خیلی مشکوکه، خیلی مشکوکه که روزها قدم به قدم ناجوانمردی های وسیع خودشون رو به ایران نشون دادن و بعد اینا حریصن باز هم با روس ها معامله کنن برای چیزهایی که افقش نامشخص و از همین الان ای بسا پیدا باشه که این افق راه به جایی نخواهد برد. درست در یک شرایطی که همه دنیا دارن از جریان هسته‌ای دست میکشن، اینجا مثل یک کودکان دارن ذوق زده میرن به دامانه مثلا حالا نیروگاه های هسته‌ای. بر تقدیر من از این روی به این جریان میگم نکبت هسته‌ای که پول ما رو برد و چیزی در کاسه نیاز مردم به جای نگذاشت. و جالب که نه شوربختانه، بدبختی مردم ما این استش که ما توان محاکمه کردن آدمهای نابخردی که این جریان هسته‌ای رو سامان دادن نداریم. یعنی ما الان نمیتونیم رهبر رو بیاریم محاکمه بکنیم، بگیم آقا این داستانی بود که شما جور کردید، یا سرداران سپاه رو بیاریم محاکمه بکنیم. این ماجرای نکبت هسته‌ای در هر کشوری رخ داده بود، 10 تا دولت عوض کرده بود، 10 تا رهبر عوض کرده بود، ولی ما گرفتار یک قوم ظالمینی هستیم که انگار این سرزمین رو به غنیمت گرفتن و ما اسیرشون هستیم. یعنی این مردم انگار اسیرند و این سرزمین انگار غنیمت گرفته شده. اینی که واقعا من به این رسیدم آخون جماعت به وطن و به ایران هیچ اشتیاقی نداره و جز به غنیمت چشمانداز دیگری از ایران نداره. نکبت هستی رو اینها سامان دادن و قطعا هم در پیشگاه تاریخ روسیا خواهند بود، در پیشگاه مردم روسیا خواهند بود و یک روزی به تمامی این نکبت ها پاسخ خواهند داد و مردم ما به شدت طلبکار آنان هستند و این روز قطعا فرا خواهد رسید.
آیا نوریزاد، به عنوان یک شهروند، آیا شما موافق انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستید؟
ببینید، ماجرا این هستش که ما قبل از انقلاب در زمان شاه هم خود دانشگاه تهران یه واحد تحقیقاتی هسته‌ای داشته و سوختش هم تأمین می شده، بیشتر و صدا هم این کار انجام می شده، می شد اون رو تأمین داد به چند واحد بیشتر اگر نیت شیطنت آمیز در کار نبود. ماجرا این هستش که دانش هسته‌ای که به سمت بمب هسته‌ای میره باید مبتنی بر یک رشد هسته‌ای باشه. رشد هسته‌ای اینه که شما بمب اتم داشته باشی و شلیک نکنید. آمریکایی‌ها یک بار شلیک کردن به ناکازاکی و هیروشیما و الان سال هاست دارن خسارت و شرمندگی او رو از پی میکشند. رشد هسته‌ای یعنی این که شما بمب اتمی داشته باشید و دشمنم داشته باشید، با دشمنم درگیر باشید ولی شلیک نکنید. منتها حاکمان ایران از این رشد توهی‌اند. اینها به محض اینکه در یک تنگنا گرفتار بشن شلیک میکنن و یه بخشی از دنیا رو اگر شده به زیر آب میبرن. اگر قرار باشه خودشون زیر آب برن، دنیا رو هم زیر آب میبرن. واقعیت قضیه این استش که هیچ کسی هیچ عقل سلیمی از این که سرزمینش از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند باشه ناامید نیست، نگران نیست، جوری نیست که دوست داشته باشه و حتما استقبال میکنه. منتها واقعیتش دانش صلح‌آمیز هسته‌ای یک پوششی شد برای این که در اون پشت و در پس و پشت این پوشش دروغین حرکت‌های شیطنت آمیزی انجام بشه. من چون باورم بر این است، به لحاظ شخصی چون باورم بر این هست که این شیطنت حتمی است، پس طبیعتاً همین الان به من بگن آقا با این همه تأسیسات هسته‌ای که میلیاردها پول صرف شده چه باید کرد، میگم در همشون رو گل بگیریم. چرا؟ چون به خاطر این که ما به اون بخشی که حالا نیاز سیستم های صلح‌آمیز ما هست، مثل استفاده از دانش هسته‌ای در کشاورزی، در مثلا بیمارستان ها، در داروسازی ها، هر چه که هست، خب اون بخش قبل از انقلاب هم بوده، الان هم میتونه باشه، سالها بعد هم میتونه باشه، کما این که دیگران هم دارن و سوختش هم میشه تامین کرد، مشکلی هم نیست. اما سرمایه گذاری های کلان در این زمینه از نابخردی سرچشمه میگیره و شیطنت های در کمین. یکی نه، من اتفاقا موافقم، کما اینکه بدون اینکه ما اصلا بدانیم در سالهای پیش از انقلاب این دانش صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران بوده و جریان داشته.
البته آیه نوریزاد، همونطور که اشاره کردید، الان کشورهایی که دارای دانش هسته‌ای هستند و دارای نیروگاه‌های هسته‌ای هستند، طرح و برنامه‌شون اینه که به بستن این نیروگاه‌ها اقدام کنن، از جمله آلمان و همچنین ژاپن. در این حال می‌دونیم که ایران علاوه بر آن که روی ذخایر غنی سوخت‌های فسیلی نفت و گاز هست، از انرژی‌های پاکی مثل آب و باد و خورشیدی هم بهره‌مند هست. از این لحاظ ضرورت این انرژی هستی برای مردم ایران چیست؟ یعنی به چه نفعی داره که این همه هزینه بشه؟ و در این حال میدونی که زباله های هستی یکی از آلوده کننده ترین منابع هست و خلاصی از آنها در واقع تا حدودی غیر ممکن و بسیار هزینه بر. یعنی از این منظر آیا باز هم با وجود این همه ذخایر پاک انرژی، تا جایی که خاطرم هست با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو میکردم میگفت در بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان شدت باد به حدی هست که جنراتورها را میسوزنه، اینجای که خواستن نیروگاه بادی بزنند.
بله ببینید، من واقعیتش وقتی جناب عالی فرمودید که انرژی سوپامیزه هسته ای، نگاه هم به سمت آنچه که پیش از انقلاب در حوزه های علمی و اکادمیک جاری بود مثل دانشگاه تهران،
بله،
و صنعتی شریف مثلا در وجه تحقیقاتی برای کشاورزی، برای صنایع دارویی یا مثلا بیمارستانی، اینها مورد نظر من بود و اینم سوخت این هم تامین میشد. اما اینکه بریم به سمت انرژی هسته‌ای، هم قبل از انقلاب کار عبث و بیهوده‌ای بود، هم الان، کما اینکه الان هم معروف میگن یه لامپ 100 وات هم روشن نمیشه، عمدتا هم ویروسی است و عمدتا هم مشکل داره و اینها. من شخصا اصلا موافق نیستم، به خاطر اینکه این حرکت در صمیمی ترین وجهش و در درست ترین وجهش هم با خسارت هم جواره و همسایه است و آمیخته است. منتها اینها اهل شیطنت بودن و هستن، اینا از قبل جریانی که با برای راه اندازی نیروگاه بوشهر داشتن با روسها وارد یک معامله بزرگتر شدن، توی نطنز، اصفهان، توی فردو، تو جاهای مختلف پولهای کلانی با روسها به صلاح به کام روسها فرو ریختن تا بتونن به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنن. و روسها هم ته این ماجرا رو میدانستن، واقعیتش میدانستن که نه اون نیروگاه برای اینها برق خواهد داد، برای اینکه خب مجامع جهانی با هم لقمه ها رو تقسیم میکنن، قدرت های بزرگ در جهان، قرار بر این بوده که بین امریکا و روسیه و حالا چین از اون طرف و اسرائیل از این ور و انگلستان هم از اونجا قرار بود این لقمه های بزرگ نصیب روس بشه، روس ها بشه از جانب ایران، و بعد آمریکایی‌ها در یک موقعیت دیگه وارد عمل بشن، اسرائیل از یک جای دیگه، چین ها هم توی بخش های مختلف توی عرصه‌های تحریم. شما ببینید ماجرای تحریم جوری شد که ما از آمریکا جنس وارد میکردیم و خود بزرگان آمریکا و دولت مردان آمریکا هم میدانستن. منتها شما وقتی تحریم رو دور میزنید، یک مثلا محمولهی که 100 دلاره یه دفعه میشه 300 دلار، ولی شما چون لجوج هستید و اصرار دارید که تحریم ها مانعی برای واردات شما ندارن، حاضرید 300 دلار رو بدید که یه دهنکجی هم به تحریم کننده هایی که اصلا ماجرای فعل و انفعال کالا پیش چشم اونها داره انجام میشه، یه دهنکجی هم به اونها انجام شده باشه. در تقدیر ایران دارای نقدینگی هایی بود، یک، و بزرگان ابله و نادانی بر او حاکم بودند، دو، و یک سری خورده ریز هایی رو این قدرت های بزرگ ریختن جلوی دست این کودکان بیخرد و پولهای بزرگ رو از اونها گرفتن و مردم ما رو الان دچار آسیبهای فراوان کردن، یعنی دچار یک بیتربیتی بزرگ. وقتی رهبران و بزرگان یک جامعه دزد باشند، دروغگو باشند، نابکار باشند، نمیتونن از مردم تمنای صداقت داشته باشند، درخواست درستی و رفتار پاکیزه. به همین دلیله که اون بیتربیتی حاکمان در مردم اثر کرده و مردم ما الان تقریبا که نه تحقیقا به یک بیتربیتی بزرگ و ملی دچار شدن، این که حریصند و بد کار میکنن، بد مطالعه میکنن و اصلا مطالعه نمیکنن. اینا رو من میگم بیتربیتی، یعنی ما در آمارهای رشوه تراز اولیم، در آمارهای بدکاری تراز اولیم، در آمارهای دروغگویی، رفتارهای مبتنی و ریاکاری تراز اولیم. این بیتربیتی های بزرگ بویژه در این سالهای 36 سال انقلاب اسلامی به شدت رواج پیدا کرده. دلیلش هم هیچ نیست جز این که به صلاح رهبران و عمل اکره های اطرافشون، همه در دزدی ها نقش دارن، در بد اخلاقی ها، در ریاکاری ها فضا برای چاپلوسی رو اونها میپرورانن، برای ریاکاری اونها میپرورانن، ما ارتشمون از ریخت افتاده، ادارات ما از ریخت افتادن، آدم های نابخرد بر سر کارن، آدم های خرمند و نخبه از کشور رفتن، کوچیدن یا بعضی ها اعدام شدن، زندانی شدن، یکی کشور افتاده دست آدم های بیخرد یا کمخرد. خب طبیعی است که این کشور نباید رشد کنه، نباید قدم از قدم بتونه برداره. ما فکر نکنیم الان دو تا سبزه دیدیم و دو تا جاده و دو تا پول و فلان فکر کنیم اینا اسمش پیش رفته. شما به تبلیغات تلویزیون ما نگاه کنید، مثلا چندی پیش مسابقات والیبال بود، گرانترین تبلیغات وقتی که مثلا حالا یه ست تمام شده، ست بعدی قرار 10 دقیقه بعد شروع بشه، گرانترین تبلیغات توی این 10 دقیقه انجام میشه. شما فهم میکنید چی بود تبلیغات یک کشوری به اسم ایران جمهوری اسلامی؟ پفک، چیپس و از همین بانک و این چیز میده. شما نگاه بکنید، اینه سرنوشت قومی که در بیتربیتی ملی گرفتاره و داستان هستی هم یکی از این بیتربیتی ها و بیخردی های بزرگی بود که دامنگیر نسل های ما شد و ما حالا باید خسارتش رو بپردازیم.
بله آیه نوریزاد، اجازه میخوام پیش از این که به فتوای رهبر نظام در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای بپردازم، جمله‌ای را از شما بخوانم که در یادداشت‌های روزانه‌تون هست: انگار که زیباترین و درستکارترین انسان‌های پاک نهاد را از جامعه جمع کرده و به زندان برده‌اند و شقی‌ترین آدم‌های عبوس و بددهن و فحاش را امام جمعه و مدیر و مسئول و نماینده ولی فقیه در فلانجا و فلانجا کردند، که در واقع اشاره به این بیتربیتی هایی که فرمودید جمله از جناب عالی خواستم اضافه کنم. در ادامه آیه نوریزاد، همونطور که در جریان هستید، رهبر نظام پیش از این تن دادن به این سیاست نرمش قهرمانه، فتوایی در رابطه با حرام بودن بمب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای صادر کرده بود. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟ این فتوا چقدر ارزش داره؟ آیا ایشون در مقامی هست که اصلا فتوا صادر کنه، یا اصلا برای بمب هسته‌ای هم میشه فتوا صادر کرد؟
این حرف دروغی است. یعنی ایشون دروغ میگن که از نظر ما بمب هسته‌ای حرام است. ایشون سالهای سال به دنبال بمب هسته‌ای بودن، ولی وقتی به تنگنای جهانی برخوردن، خب معلومه حالا خدعه میکنن، تقیه میکنن، از این ماجراهای فرار در حوزه‌های دینی و معرفتی و ایمانی فراوان هست که شما میتونید دروغ مصلحت‌آمیز بگید، تقیه بکنید، بهتان بزنید برای بدر کردن رقیب از میدان. بر تقدیر بله، این فتوا فتوای دروغی است، اگر هم فتوا دادن برای خودشون دادن. شما میلیاردها میلیارد هزینه کردید برای اینکه به بمب هسته‌ای برسید، این جلوی چشم دنیا اصلا خنده داره وقتی زیر و بالای حرکت شما مشخص خیلی که گذاشتن توی این تأسیسات هسته‌ای به سمت تولید بمب هسته‌ای بوده، بعد شما یه فتوا میدید که آقا از نظر ما ساخت بمب هسته‌ای حرام است. خب شما اگر واقعا ساخت بمب هسته‌ای حرام است، دزدیدن اموال مردم که به طریق اولا باید حرام باشه، برداشتن پول از جیب مردم که باید به طریق اولا حرام تر باشه، خب من از رهبر سوال میکنم، آقا بمب هسته‌ای حرام، قبول، مخلص شما هم هستیم، شما جناب آقای رهبر با چه اجازه ای از این مردم پول مردم رو از جیبشون درآوردید و در سوریه خرج کردید، در لبنان خرج کردید، به فلسطینی ها دادید، در حالی که این مردم محتاج بودن و هستند؟ آقای رهبر، شما که دارید فتوا میدید که ساختن بمب هسته‌ای حرام است، در حالی که خودتون در حال ساخت بمب هسته‌ای بودید. سن فاحشگی در ایران رسیده به 12 و 13 سال، این حرام هست یا نیست؟ سرداران سپاه تمامی مواضع اقتصادی کشور رو بلوکه خودشون کردن و نظام اقتصادی کشور رو از ریخت خارج کردن، اینها حرام هست یا نیست؟ بر تقدیر اینجا سرزمین دروغگویان، دزدان و نابکارانی است که لباس دین پوشیدن. دوست عزیز، به همین دلیل انتظار زیادی نمیشه داشت از اینها که صادقانه سخن بگن، گرچه همین دین که اینها بهش معتقدن برای فرار از بزنگاه ها برای شما توجیهات رو آذین میبنده، میآرایه، که شما میتونید برای رهایی دروغ بگید، برای رهایی فریب بدید، برای رهایی از دست رقیب میتونید بهتان بهش بزنید، او رو خرابش کنید. ولی اینا داستانهایی است که اینها دارن و من هرگز باور نمی کنم.
در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکم بر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم. شرح ستم بس خوانده‌ام، آتش به آتش مانده‌ام. من اشک چشم خون کن دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم، من پاسدار و پاسبان ایران به ایران دیدم. ماتم چه گویم زین وطن که از برگ برگ این چمن، من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن ای صبر فولادین من، من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، بخش اول گفتگو با دکتر محمد نوریزاد را شنیدید. ادامه گفتگو را در برنامه‌های آتی رادیو ندا خواهید شنید. حال در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بیانیه جمعی از معلمان در ایران. بیانیه جمعی از معلمان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس در مهر 1393. در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می رویم که نابسامانی های آموزش و پرورش در حوزه های مختلف چشمانداز درخشانی را برای معلمان و دانش آموزان به تصویر نمی کشد. جدای از مشکلات ساختاری در نظام آموزشی در طی سالهای پس از انقلاب، 8 سال بیمدیریتی و بیبرنامگی در عرصه آموزش در دوره احمدی نژاد، نظام آموزشی را با چالش‌های جدید روبرو کرده بود و اینک بعد از گذشت یک سال از حاکمیت حسن روحانی و همفکرانش در همچنان بر همان پاشنه میچرخد. دولت جدید نیز نه تنها بر مشکلات پیشین فایق نیامده است، بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزشی عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها نیز افزوده است. فانی در حالی به احصای مشکلات و دسته‌بندی آنان در آموزش و پرورش می بالد که حتی یک راهکار عینی و ملموس برای حل تضادهای پیش رو ارائه نکرده است. مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از قبیل پایین بودن دستمزد، عدم برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی همچنان پابرجاست. بیمه تکمیلی ایران به خاطر سوء مدیریت از پرداخت بدهی‌ها امتناع می‌کند. بیمه پایه و تکمیلی فعلی ناکارآمد و غیر شفاف است و تعهداتش در خور خانواده بزرگ معلمان نیست و در حال حاضر مسئله بیمه درمانی بیش از گذشته به یک موزل جدی تبدیل شده است. انبوه شکایات و گزارش‌ها در این زمینه خود گواهی بر این اوضاع نابسامان است. نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل نموده است. این عدم امنیت در ابعاد مختلف قابل بررسی است. تعداد زیادی از معلمان رسمی به خاطر مشکلات اقتصادی به شغل دوم روی آوردند و برخی از آنان معلمی را فقط به خاطر برخورداری از حقوق بازنشستگی ادامه می دهند. وضعیت معلمان شاغل به صورت غیر رسمی در بخش دولتی و خصوصی وحشتناک است. حتی تعدادی از آنان با حداقل حقوق 2 سال پیش مشغول به کار هستند. مدیران مدارس خصوصی در حالی که از دادن حقوق قانونی تفره می روند، هر لحظه می توانند این معلمان غیر رسمی را اخراج نمایند. در بسیاری از این مدارس یا خبری از بیمه تأمین اجتماعی نیست و یا حق بیمه را به صورت کامل از معلم دریافت می کنند. مربیان پیش دبستانی از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیستند. دولت و مجلس با مسئله استخدام آنان برخورد سیاسی می کند. جدای از آن دستمزد آنان با ساعات کار متناسب نیست. از مزایای حداقلی مانند بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و به خاطر خودسری مدیران مراکز پیشدبستانی و عدم نظارت دولتی بدون قرارداد مجبور به کار هستند. در طی روزهای اخیر نیز شاهد اعتراضات این دسته از همکاران خود بودیم که دولت از طریق حراست، احضار و تهدید پاسخ آنان را داد. اما مشکلات نظام آموزشی تنها محدود به موزلات رفاهی و معیشتی معلمان نیست، بلکه قسمت اعظمی از مشکلات مربوط به وضعیت نیروی انسانی و عدم مدیریت آن است. ما در حالی در برخی مناطق و نقاط کشور با کمبود نیروهای متخصص و کیفی روبرو هستیم که در برخی از ادارات معلمان مجرب به خاطر مازاد نیرو مجبور به کار در بخش‌های غیر مرتبط هستند. نسبت نیروهای ستادی و ناکارآمد در وزارتخانه و نیروهای آموزشی غیر علمی، ناهماهنگ و هزینه بر است. برای نمونه امسال در استان خوزستان نیروهای خدمتگزار بخش خدمات مدارس را به عنوان معلم پایه اول ابتدایی به کار گرفتند. در یک چنین شرایطی با توجه به آمار غیر واقعی وزیر از تعدیل نیرو سخن میگوید، در حالی که ما نیازمند به استفاده از نیروهای جدید و حرفه‌ای برای بخش‌های مختلف آموزشی هستیم. به عنوان مثال ما با استانداردهای جهانی در بخش مشاوره در مدارس و هدایت تحصیلی دانش آموزان فاصله نجومی داریم. در استان تهران بسیاری از کلاس‌ها بالای حد استاندارد با جمعیتی بیش از 33 نفر تشکیل می شود که این مسئله در مناطق حاشیه‌ای بسیار مشهودتر است. در کنار مشکلات فوق، مسئله خصوصی سازی آموزش به عنوان یک چالش اساسی دیگر در طی یک سال گذشته، آینده آموزش عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. عزم مصمم دولت برای خصوصی سازی در یک سال گذشته از حوزه آموزش و پرورش شروع شده است. خرید خدمات آموزشی از طریق خرید 500 هزار صندلی خالی مدارس خصوصی، دادن بسته‌های حمایتی و تشویقی به سرمایه‌گذاران در بخش آموزش، فروش مدارس با موقعیت تجاری در تهران، دریافت پول تحت عنوان کمک به مدرسه به اشکال مختلف، گسترش مدارس هیئت امنایی تحت لوای مشارکت مردمی با هدف تمایزگذاری بین مدارس عادی با هدف زمین سازی برای گرفتن شهریه، گمان زنی برای ورود صاحبان صنایع به حوزه آموزش در مدارس فنی و کار و دانش و غیره، نمونه هایی از برنامه های دولت برای حذف آموزش عمومی است. در سایه غلبه نگاه سود محور دولت به مسئله آموزش، آموزش کیفی دچار بحران اساسی شده است. مفاهیم اساسی انسانی در آموزش و پرورش ما جایی ندارد. مدرسه محلی برای تمرین همیاری، مشارکت، رشد خلاقیت و دموکراسی نیست. از محتوای کتاب‌ها تا شیوه تدریس معلمان و فضای آموزشی و شیوه مدیریت در مدارس، هیچ کدام در پی آموزش کیفی به دانش آموزان نیست. دستورالعمل‌های بوروکراتیک، عدم اختصاص بودجه در حوزه پژوهش، ارزشیابی کمی و بی‌محتوای معلمان و دانش آموزان، تدوین محتوای آموزشی بدون توجه به نیاز دانش آموزان و نظرات معلمان، به گفتمانی در آموزش عمومی منجر شده است که آن را از محتوای کیفی و انسانی خارج کرده است و تکنیکی و کالایی شدن آموزش یکی از وجوه آن است. در سایه سیاست فوق و علارغم ادعای مسئولان، در سال گذشته شاهد افزایش ترک تحصیل دانش آموزان بودیم. هرچند دولت از ارائه آمار دقیق چون دولت‌های پیشین امتناع می‌کند، اما تجربه کاری ما در کلاس‌هایمان مؤید این امر است. بالا رفتن هزینه‌های زندگی و آموزش، خانواده‌های کم درآمد و فرزندانشان را به مرحله ترک تحصیل کشانده است. نکته دیگر اینجاست که بعد از ثبت ترک تحصیل به عنوان وضعیت دانش آموز، مشاوران مدارس و ادارات اصلاً برای چرایی مسئله پیگیری به عمل نمی آورند و وضعیت دانش آموز را تعقیب نمی کنند. در کنار دانش آموزان ترک تحصیلی، امروز مسئله کودکان بازمانده از تحصیل نیز یک موزل جدی است. این کودکان اغلب به خاطر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده قادر به رفتن در مدارس نیستند و اکثریت آنها ارتش کودکان کار را تشکیل می دهند. در برخی موارد نیز به خاطر مشکلات ثبت احوالی مانند فقدان شناسنامه یا مغایرت ثبتی از تحصیل محروم می شوند. وجود 300 کودک فاقد شناسنامه محروم از تحصیل در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان فاجعه‌ای در خور توجه است. بخش دیگری از این کودکان متعلق به خانواده‌های مهاجر، به خصوص کودکان افغان هستند که دولت با آنها سلیقه‌ای و سیاسی برخورد می کند. به عنوان نمونه با شروع ثبت نام سال جدید مقرر شد که از آنان شهریه‌ای اخذ نشود. اما در آستانه شروع سال تحصیلی خبر از صدور بخشنامه‌ای برای اخذ شهریه 150 هزار تومانی از آنان به گوش می رسد. مشکلات فوق در عرصه آموزش عمومی کشوری که حاکمانش حق تشکل یابی و مشارکت اصناف در سرنوشت خود را محدود به مجوز و سلایق سیاسی جناح‌ها کردند، امری بدیهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی که به لحاظ توسعه و شاخص آموزشی در رتبه بالاتری قرار دارند، اتحادیه‌های صنفی و آموزشی نیز قدرتمند و مؤثر هستند. متأسفانه مسئله تشکل‌یابی معلمان با مشکلات عدیدی روبرو است و دولت کوچکترین حقی برای تشکل‌یابی مستقل معلمان و سایر اصناف قائل نیست. به عنوان نمونه، تشکیلات کارگری مستقل در طی سالهای اخیر به صورت قهرآمیز حذف و سرکوب شدند. برخی فعالان صنفی معلمان با زندانهای طولانی مدت تبعید توبیخ شدند و اعتراضات پرستاران در نطفه خفه شده است. دولت روحانی در بد و کار خود با طرح حمایت از فعالیت تشکل‌های مجوزدار، زمینه برخورد جناحی و باندی با مسئله تشکل‌های صنفی معلمان را گشود. اما خارج از دولت نیز برخی از سازمان‌ها و انجمن‌هایی که نام معلم را با خود یدک می‌کشند، منافع جناحی و سیاسی خود را بر مسائل صنفی و اساسی معلمان ترجیح می دهند. نگاهی به اخبار و جهتگیری های این گروه ها در سایت هایشان نشان از جهتگیری آنان برای کسب قدرت سیاسی دارد و اگر نگاه به پایین و معلمان دارند، با هدف بهره برداری از موقعیت معلمان برای لابی در هرم قدرت است. حتی برخی از آنان به پیاده نظام دولت تبدیل شدند. حجم پیام تبریک و تسلیت آنان به مقامات وزارتی خود گواه جهتگیری این گروه هاست. در سایه وجود چنین جریاناتی ما نمی توانیم از وجود تشکل مستقل صنفی در ایران سخنی به میان آوریم. ما به عنوان جمعی از معلمان ایران نسبت به آینده آموزش عمومی نگران هستیم و اعتقاد داریم بایستی با توجه به مشکلات پیش رو و مستقل از حاکمیت خواسته های من را بیان نماییم و برای تحقق آنها تلاش کنیم و نسبت به تحقق موارد زیر به تمام معلمان، دانش آموزان و خانواده ها فراخوان می دهیم. 1. با توجه به اعلام منابع رسمی دولت که خط فقر در ایران 1,800,000 تومان است، حداقل دستمزد هر معلم رسمی غیر رسمی بایستی بالای خط فقر باشد. 2. تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه‌های درمانی، سازماندهی منظم و مدرن و غیر متزلزل اوضاع بیمه از اولویت هاست و دولت باید نسبت به رفع معضلات و تأمین خدمات اجتماعی و بیمه درمانی پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید. 3. خصوصی سازی آموزش عمومی و رایگان تحت هر عنوان و هر شرایط نقض حقوق اساسی انسانی است و باید متوقف شود. 4. تحصیل حق ابتدایی هر کودک ایرانی مهاجر است و بایستی تمام افراد جامعه تحت پوشش خدمات تحصیل رایگان باشند. 5. آموزش و پرورش نیاز به تعدیل نیرو ندارد، نیاز به سازماندهی و مدیریت صحیح منابع انسانی دارد. 6. اعتراض، تحصن و پیگیری مطالبات حق تمام معلمان است. ما از اعتراضات روزهای اخیر مربیان پیش‌دبستانی حمایت می‌کنیم و دولت بایستی از تهدید و ارعاب آنان دست بردارد و نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل آورد. 7. تبعیض در نظام آموزشی به هر شکل در حق دانش آموزان و معلمان ممنوع است، از جمله تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، قومیتی و زبانی باید کاملا حذف گردد. 8. معلمان معترض به سیاست‌های آموزشی بایستی از آزادی و امنیت کامل برای بیان نظرات خود برخوردار باشند و معلمانی که به خاطر بیان عقیده در زندان هستند در اسرع وقت آزاد گردند. 9. تشکل‌یابی حق معلمان است و این حق نمی‌تواند از سوی دولت‌ها به هر شکل و بهانه‌ای سلب گردد. 10. ما به تمام معلمان برای اتحاد و تشکل‌یابی مستقل فراخوان می‌دهیم و معتقدیم حل مشکلات آموزش در ایران در گروی اتحاد، همدلی و مشارکت تمام معلمان است و هر جا ضرورت ایجاد کند بایستی با تمام زحمتکشان، پرستاران و کارگران برای تحقق حقوق اساسی و اولی خود متحد شویم. به امید جهانی بهتر همراه با صلح، آزادی و برابری. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در رابطه با بازگشایی مدارس که مهر از راه رسیده است و نوگلان و جوانان عازم مدرسه و دانشگاه، در مورد خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش در این رابطه گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این گفتگو شرکت کنید؟
بله، من در خدمتتونم.
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم.
اختیار دارید.
خب در ابتدا بفرمایید چند تا فرزندی که به مدرسه میرن دارید؟ سلامت باشند. کلاس چندم هستن؟
کلاس ششم.
زنده باشند.
سلامت باشند.
خب در بازار داغ کیف و کفش و لوازم و تحریر اوضاع چگونه بود؟
بله.
شما چه خریدی کردین؟
همه که برای خرید من نخیده، مادرش خرید بود، از جرده من میدن.
خرید با مادرش بوده، به هر حال پرداخت با شما که بوده.
بله، یعنی که بودت آقا.
بله بله، میگن بله. نه تنها سال به سال دریغ از پار سال، بلکه این تغییرات هر روزانه و ساعت.
شما هم
دنبال
همین تیکه بودیم دیگه، منم گفتم یه داری کلی گفتم.
خب حالا چقدر بوده؟
حالا این یه فکر کنم 300-400 تومن بیشتر، 400-500 تومن خرج کردم.
برای یک دانش آموز کلاس ششمی 400-500 هزار تومن؟
بله.
هزینه کرد.
بله بله، من در خدمت.
زنده باشید. خب شما در واقع در همون اول بسم الله لوف کلام را گفتی، گرانی بیداد میکند. خب چاره چیست؟
چاره بود نداره.
یعنی از ناچاری باید بسوزیم و بسازیم؟
تقریبا همینجوریه.
فرمودین تقریبا، یقیننش چجوریه؟
یقیننش که سوختیم. من وضعم هم خوبه، بد نیست، ولی واقعا اونایی که ندارن خیلی بدبخت، خیلی گفتاد.
شما وضعتون خوب هست و این رو عنوان میکنید، ولی واقعیت قضیه اینه که میلیون ها نفر از حقوق بگیران دچار مشکل هستن.
حقوق بگیران هم خوبن، کسانی هستن که اصلا واقعا به نوع شبشون مختارن. فقر بیداد میکنه،
هم گرانی بیداد میکند و هم فقر بیداد میکند.
یعنی برای پولدارا که گرونه، اونایی که بیچارن و فقیرن دیگه فقر بیداد میکنه براش. کارگری که 700 هزار تومان حقوق میگه 500 هزار تومان اجاره خونه باید بده، با 200 هزار تومان با بچهش باید زندگی کنه. واقعا من بعضی وقتا خدا رو شکر میکنم، میگم حالا من از دهم دهنم میرسه، ولی اون کسی که نداره باید چه کار کنه؟ حالا هر سوالی میپرسی من در خدمتم.
جدیدن یه چیزی هم باب شده، این کلاس های هوشمند و عادی توی منطقه 5 شهرداری تهران.
بله،
تفکیک کلاس ها صورت گرفته. این قضیه چی؟
من پسرم مدرسه دولتی میتر داسته.
بله.
ولی اگر مدرسه خصوصی بخواد بره حداقل باید 7-8 میلیون پول بدیم در سال.
7-10 میلیون فرمودیم؟
بله بله، ما تو منطقه 2 هستیم.
خب این هزینه 7-10 میلیونی بابت چی هست؟
بابت چی؟ همون تدریسی که تو مدرسه دولتی میکنن اونجا میکنن، یکم زرق و برقش رو بیشتر میکنن، کلاس بیشتر میذارن، نمیدونم همین آموزش پرورش یه بخشی واگذار کرده به دیگه، خودش به دبیراش حقوق نمیده.
بله
متوجه ارزم هستین؟
میفرمایید.
اینا مدرسه خصوصی شدن تقریبا،
یعنی آموزش هم فروشی شده دیگه، هر که
بله
پول بیشتری بده مدرک نمره بیشتری بگیره.
آره دیگه، هر که پول داره باید بره بالا،
و هر کی هم رابطه داره میتونه بورسیه بگیره با معدل 12-13.
بله.
دیگه بورسیه دکترا.
بله.
بدون آزمون.
بله.
ولی این مدیر کل منطقه 5 آموزش پرورش گفته اخص کمک های مردمی، یعنی همون شهری ها، به هر بهانه در زبان ثبت نام غیر قانونی هست.
غیر قانونیه. ببین الان زمان ثبت نام میگیرم، ولی مدارس که باز بشه بلافاصله اولیا رو میخوان،
همون هفته اول دوم اولیا رو میخوان، در نهایت باید کمک کنه همون دولتی ها شو.
بله بله،
همون مدارس دولتی هم باید به مدارس کمک کنی. حالا یکی یه میلیون میده، یکی 500 تومن میده، یکی 100 تومن میده، یکی 50 تومن میده. فشار نمیارن که آقا هر کی اینقدر بده، ولی باید این نامه میدن دست پسرت که برد میدن میاره خونه، میگه باید کمک کنی.
آخه مسئله اینجاست که از یه خانواده 40-50 میلیونی کارگری و حقوق بگیری با درآمدهایی که شما فرموده با حقوقهای 700 هزار تومانی و یه بخشی هم اشاره کرده که بدتر از این هست که حالا صد رحمت به حقوق بگیرها، این خانواده ها باید چه کار کنن؟
هیچی، از این الان تو کلاسی که 30 نفره 5 نفرش میتونن نامه رو با پول برگردونن، بقیه خالی برمیگردونن.
چه چیزی؟
آموزش و پرورش شده پولی آقا، با پول. هر پول داره دست میخونه به جایی رسه، هر کی نداره در نهایت بکشه خود بچهش، میتونه تا دیپلم بگیره پشت کنکور رو بعدم تعطیل بده سر شهر یا وایس سیگار فروشی یا اینکه فقط دنبال کار خلاف.
این فقط در حوزه آموزش و پرورش است. بهداشتم ها کزا؟
بهداشت هیچی، بهداشتم حالا پول داره، یعنی درمان ایران، درمانش نسبت به کشورهای دیگه برای همه نیست، برای فقط پول داره. الان کسی که دایی ناراحتی داشته باشه، یه بیماری داشته باشه، اگه پول نداشته باشه باید بمیره راحت. ببین من گفتم وضعم خوبه، زندگی من مرفعه، نفرن نیازی هم ندارم که بخوام پشت سر این وضعیت صحبت کنم، ولی واقعیت ها رو دارم میگم.
بله واقعیت،
بله. فقر به قدری بیداد میکنه که از که میشه از دختر 16 ساله کنار خیابونه تا زن شوهردار 30-40 ساله تا نبینین مراجعه نمیشین.
واقعا دردناک است، ولی واقعیت بسیار تلخ
تلخ
جامعه ایران هست. این مسئله هست به قول گفتنی میگن باید عمامه ها رو بالاتر بگذارند با این مملکتی درست کردن،
همین بس شده دیگه.
جناب یه تصویری از ایران ارائه دادید که البته فرمودین که اصلا موقعیتی که دارید نیاز به سیاه نمایی نیست.
نه اصلا سیاه نمایی، این واقعیت چیز که دیدم تو خیابون میبینم، نه من خودشونم میبینم، همه میبینن. چیزایی که دیدنیه من گفتم، چیزایی که خودم میدونم گفتم. الان یا آپارتمان 60 ملی توی همین هولوش منطقه 25 باید 500 میلیون تومان پولشو بدی. هیچ کس، یعنی دو نفری که ازدواج میکنه اول زندگیشونه پول رهنش هم نداره.
500 میلیون برای خرید
500 میلیون؟ بله 60-70 روز. بله همین.
حالا بله. اجاره ها در چه حدودی هست؟
اجاره ها هم به خدمت شما همونش هست، مصری 70 مصری و 100 میلیون تومان رهنش.
و در این حال آمار هم میدن که 500 هزار خانه خالی هست.
نه خونه خالی کسی نمیتونه بخره، پولی نیست دیگه. 500 هزار خونه اگه خالیه کسی قدرت خرید نداره.
بله بله، یعنی این آمار گویای همین هست.
همین هست بله. همین خونه ها 4 سال پیش تو همین منطقه که ما هستیم 200 میلیون تومان بوده پولش، حالا شده 500 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی دلار 1000 تومانی شد 3000 تومان. بله.
جناب مردم در مورد آینده چی میگن؟ آخه این چه بساطیه؟
خودشم در میاره آقا. الان من نمیدونم فردا چی پیش میاد. هیچکی، فقط امروز به فردا. یعنی مردم تو خرج روزانه شون موندن. یه کسی فکر فردا و یه ماه و یه سال و دو سال و ده سال دیگر نمیدونه الان. اونا که واسه خوب میرن پول میدن رو پول. مشکل نداره. اونا که متوسط پایینن هر روز گرفتارتر و بدبختر میشن.
و میلیون ها نفر هم که در واقع از هستی و زندگی ساقطند.
بله همین.
خب جناب من بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از شما.
درود بر شما. شبتون بخیر.
شب عالی بخیر، زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.